ساعت 6 عصر است در ایران. سمیرا قره‌ای هستم، این صدای رادیو فرداست. ادامه بارش برف و باران در برخی استانهای ایران به بسته شدن یا محدودیت تردد در برخی از جاده‌ها منجر شده است. حمله هوایی به زندانی در شهر ادلیب سوریه 16 کشته بر جای گذاشت. و در پی وقوع تصادفات زنجیره‌ای در خراسان رضوی، رئیس پلیس راه این استان به دادسرا احضار شد. ادامه بارش باران و برف در برخی از استانهای ایران به مسدود شدن یا اعمال محدودیت تردد در برخی از جاده‌ها منجر شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بیشتر محورهای اصفهان، قم، یزد، هرمزگان، سمنان، کرمان و خراسان رضوی برفی است. بر اساس این گزارش، برخی محورهای اصلی در استانهای البرز، کردستان، کرمانشاه، همدان، فارس، گلستان و سمنان نیز بسته شدند. پلیس راهور ناجا از رانندگان خواسته است با توجه به لغزندگی شدید معابر، سرعت مجاز و فاصله طولی مناسب را رعایت کنند و تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن روز شنبه اعلام کرد که در جریان حمله هوایی به زندانی در شهر ادلیب دست کم 16 تن کشته و 50 تن دیگر نیز زخمی شدند. شماری از این افراد در حال فرار از زندان به ضرب گلوله کشته شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و دولت سوریه نیز تاکنون واکنش به این خبر نشان نداده است. ادلیب که در شمال غرب سوریه واقع است، یکی از پایگاه‌های اصلی مخالفان دولت بشار اسد به شمار می‌رود. جنگ داخلی در سوریه که از 6 سال پیش آغاز شده تا کنون بیش از 300 هزار کشته بر جای گذاشته و میلیون‌ها نفر را آواره کرده است. در پی وقوع چند تصادف زنجیره‌ای در استان خراسان رضوی، رئیس پلیس راه و مدیر کل حمل و نقل جاده این استان به دادسرا احضار شدند. محمد حسن اصولی صفار، بازپرس شعبه 410 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، در این باره به خبرگزاری ایرنا گفت که این دو نفر باید برای ارائه توضیحات در خصوص وقوع 3 فقره تصادفات زنجیره‌ای در محورهای استان خراسان رضوی روز شنبه در دادسرا حضور یابند. در جریان 2 تصادف زنجیره‌ای در محور مشهد باغچه و 1 تصادف زنجیره‌ای در جاده چناران به قوچان در روز جمعه، بیش از 130 خودرو با هم برخورد کردند که این حوادث 1 کشته و 89 زخمی بر جای گذاشت. ایران یکی از کشورهایی است که بالاترین آمار قربانیان حوادث رانندگی را دارد و این آمار به ویژه در تعطیلات نوروزی شتاب بیشتری پیدا می‌کند. شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه اعلام کرد که از آغاز نارامی‌ها در یمن حدود 4800 غیرنظامی در این کشور کشته شدند. بر اساس این گزارش، طی 2 سال گذشته به طور متوسط ماهانه 100 غیرنظامی در یمن جان خود را از دست دادند و شماری از غیرنظامیانی که در محاصره شبه نظامیان حوثی گرفتار شدند با کمبود مواد غذایی مواجهند. استفان اوبرایان، مسئول امور بشردوستانه سازمان ملل، نیز اوایل ماه جاری میلادی نسبت به وقوع بزرگترین بحران انسانی در یمن هشدار داده بود. یمن از تابستان سال 2014 شاهد جنگ داخلی میان شبه نظامیان شیعه حوثی و طرفداران علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن از یک طرف با هواداران عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری فعلی این کشور است. در ادامه این بخش کوتاه خبر تحلیلی از شما دعوت میکنم تا شنونده گزارش رضا جمالی از اتفاقات مربوط به دیپلماسی ایران در سال 1395 باشید.
در سالی که گذشت، بخشی از سیاست خارجی حکومت ایران همچنان مبتنی بر بعضی از مؤلفه‌های ثابت ایدئولوژیک خود بود، اما همزمان شاخص‌های متغیر دیگری از جمله اجرایی شدن توافق هسته‌ای، تحولات و بحران‌های تازه منطقه‌ای، تغییر مناسبات با کشورهای اروپایی از جمله موارد تأثیرگذار در سیاست خارجی ایران بودند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در روزهای پایانی سال در گفتگو با خبرنگاران سیاست خارجی ایران در سال 95 را فعال و پربار توصیف کرد. او از سفرش به 57 کشور جهان و حضور 84 هیئت بزرگ سیاسی اقتصادی به ایران در سال گذشته خبر داد. با این حال وزیر خارجه ایران اجرای برجام را مهمترین موضوع سیاست خارجی ایران در سال 95 اعلام کرد و همچنین گفت که تلاش‌های زیادی برای بهبود روابط با کشورهای منطقه انجام گرفت.
مهمترین اولویت ما روابط با همسایگان بوده و در حوزه روابط با همسایگان به دلیل سیاست‌های غلط رژیم سعودی نتونستیم اونقدر که تمایل داریم. ما دوست داریم که با همه همسایگانمون من جمله با دولت سعودی ارتباطات مثبت و سازنده‌ای داشته باشیم.
در سال گذشته مناسبات سیاسی ایران با کشورهای منطقه همچنان تحت تأثیر روابط تیره ایران و عربستان و همچنین جنگ داخلی عراق و سوریه قرار داشت. تغییر شرایط میدانی جنگ داخلی در دو کشور عراق و سوریه به نفع نیروهای حامی ایران بر تیرگی روابط دو کشور ایران و عربستان و همچنین پیچیده تر کردن مناسبات سیاسی با دیگر کشورهای منطقه منجر شد. داریوش محمدپور کارشناس علوم سیاسی در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا در ارزیابی کلی سیاست خارجی ایران در خاورمیانه در سالی که گذشت میگوید مسئله بحران سوریه به عنوان مهمترین عامل تاثیرگذار در این حوزه بود.
توی این یک سال گذشته در واقع حضور سیاست خارجی ایران تو سوریه بوده. به هر حال جمهوری اسلامی متحد اسد بوده و نمیخواسته که اسد سقوط کنه. جمهوری اسلامی رتوریک رسمیش این بوده که ما این جنگی که ممکن بود داخل مرزهای ما اتفاق بیفته رو داریم بیرون مرزمون انجام میدیم. و این همون چیزی بود که باعث انتقاد مثلا عربستان سعودی میشد که حالا مسئله فقط سوریه نبود، مسئله عراق هم بود که ادعای ترکیه الفیصل این بود که عملا ایران سوریه رو اشغال کرده. این اتفاق بعد از به فرجام رسیدن برجام اتفاق میفته، یعنی برجام که یه قدم میره جلو و توافق اتفاق میفته و حکومت آمریکا هیچ تمایلی هم نداره که درگیر بشه تو این زمینه با جمهوری اسلامی، یه دست بالایی رو به جمهوری اسلامی در معادلات منطقه‌ای میده. شاید ایران دنبال این بود که ماجرای سوریه رو بتونه به یه شیوه خیلی بی‌دردسرتری حل و فصل کنه، یه موقعیت تثبیت شده پیدا کنه. این معنا شاید هنوز کامل موفق نشده.
همچنین در سال گذشته ائتلاف‌های منطقه‌ای که با هدف برخورد با سیاست‌های منطقه‌ای ایران تحلیل شد، میان ترکیه، عربستان و بعضی کشورهای منطقه تشکیل شد و حمایت اسرائیل از این ائتلاف نیز در نوع خود بی سابقه تفسیر شد. سال گذشته همچنین برای نخستین بار بعد از جنگ جهانی دوم ایران اجازه استفاده از یکی از پایگاه‌های نظامی‌اش را به یک کشور خارجی داد. در مرداد سال 95 بمب افکن‌های روسیه با استفاده از پایگاه هوایی همدان مواضع شورشیان سوریه را بمباران کردند. این همکاری استراتژیک را برخی تحلیلگران نشان از راهبردی شدن مناسبات ایران با شرق تحلیل کردند. اگرچه این مسئله هم باعث این نشد که ایران در مهمترین ائتلاف اقتصادی امنیتی شرق موسوم به پیمان شانگهای در سال 95 به طور رسمی پذیرفته شود. داریوش محمدپور کارشناس علوم سیاسی:
در این حاشیه البته خب روسیه هم سیاستی داشته که همسوی با جمهوری اسلامی بوده و مضاف بر این میخواسته که داعش را اونجا از میدون به در ببره و میخواسته اسد را هم سرپا نگه داره و توی تمام این زد و خوردهایی که اتفاق افتاده، درگیری‌هایی که در منطقه اتفاق افتاده، توی این یک سال گذشته به هر حال دو تا نیرو بودن که پیروز از آب در اومدن، یعنی از لحاظ عمل سیاسی روی زمین یکی جمهوری اسلامی بوده، یکی روسیه بود. همکاری سیاسی با هم کردن، همکاری نظامی هم با هم کردن و عملا راه داعش رو مسدود کردن و جلوی پیشرفت اینا رو گرفتن. و ترکیه این وسط البته مسیر خودش رو چندین بار تغییر داده و این اواخر هم بعد از ترور سفیر روسیه در ترکیه، ترکیه هم متمایل شد به سمت اینی که مستقیما در تیررس مثلا سرنگون کردن اسد باقی نشه.
اما دستگاه دیپلماسی ایران در سال 1395 در برخورد با تحولات سیاسی در آمریکا و جابجا شدن دولت در آن کشور اتفاقات تازه‌ای را تجربه کرد. در حالی که در اوایل سال 1395 مصادف با ماهای پایانی دولت باراک اوباما و با توجه به ارتباط مسئولان وزارت خارجه دو کشور حول و حوش مسائل مربوط به توافق هسته‌ای گفتگوهایی برقرار بود، اما با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آبان ماه سال گذشته و آمدن تیم جدید به وزارت خارجه آمریکا، این ارتباط نیز به گفته مسئولان وزارت خارجه ایران به طور کلی قطع شد. شایان سمیعی، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا، در ارزیابی سیاست خارجی ایران در سال گذشته به ویژه در خصوص مناسبات با آمریکا معتقد است:
در زمانی که آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا بود و اون روند خوب برجام و دوره پسا برجام و اینکه یک دوره اعتماد سازی بین ایران و کشورهای غربی ایجاد شده بود، روی یک روندی داشت جلو می رفت. اما با سایر کشورهای منطقه ایران مسائل و مشکلات خودش رو داشت، اما دیدیم که حتی در زمان آقای اوباما ایشون اعلام کردن که عربستان بایستی سعی بکنه که بتونه منطقه رو با ایران شریک باشه. به سایر کشورهای منطقه یه مقداری گوشزد میکردن که با ایران نبایستی اون رفتار گذشته رو داشته باشیم. اون هم باز به خاطر روی کار بودن دولت آقای روحانی و اینکه احساس میکردن که حداقل یک دولتی هست که میشه روی گفتمانش حساب کرد. با به روی کار آمدن آقای ترامپ در امریکا و اینکه تمام گفتمان سیاسی امریکا و دنیای غرب تغییر کرده و یک تناقضی بین دنیای غرب، بین خودشون به وجود آمده، کشورهای اروپایی و ایالات متحده، همین مسئله روی سیاست خارجی با ایران هم تأثیر گذاشته. همون گونه که دولت آقای ترامپ اعلام کرد که ما برجام رو دلمون میخواد مجدداً بازبینی بکنیم، بقیه دولت‌ها همچین نظر موافقی نداشتن. پس ما میبینیم که سیاست خارجی ایران در این دوتا بخش از یه حالت تهاجمی به یک حالت تعاملی وارد شده بود و مجدداً یک بار تهاجمی یا عدم دانش اینکه چه اتفاق خواهد افتاد وجود داره.
اما سال گذشته اجرایی شدن توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 به تغییر و تحولات محسوس در روابط ایران و اتحادیه اروپا منجر شد، به طوری که ده ها هیئت تجاری سیاسی بلندپایه از اتحادیه اروپا به ایران سفر کردند و تفاهم نامه و توافق نامه های ده ها میلیارد یورویی میان دو طرف به امضا رسید. این تغییر مناسبات سیاسی و تجاری به طوری عمیق شد که حتی زمانی که دولت جدید آمریکا از لغو و یا بازنگری در برجام سخن به میان آورد، اتحادیه اروپا به طور جدی از این توافق حمایت کرد و نسبت به هر گونه کارشکنی در اجرای آن هشدار داد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، در ارزیابی مناسبات ایران و اتحادیه اروپا در سال گذشته معتقد است که این روابط همچنان بر شاخصهای همکاری اقتصادی و مسائل مربوط به هسته‌ای و حقوق بشری مبتنی است.
روابط ایران و اتحادیه اروپا تابع متغیرهای چندگانه هستش که به ویژه در مسئله هسته‌ای، حقوق بشر و تروریسم شاخصهای اصلی اون تلقی میشن. در این سالهای اخیر مسئله هسته‌ای به سرانجامی رسیده، اما همچنان ما مسئله حقوق بشر و تروریسم رو به عنوان دو پرونده اختلاف برانگیز بین تهران و اتحادیه اروپا داریم. همین سالهای اخیر بودش که اتحادیه اروپا جایزه صلح ساخاروف رو آقای جعفر پناهی و خانم نسرین ستوده در تهران دادن و این خیلی سر و صدا ایجاد کرده بودش. حالا در پایان دوره اول آقای روحانی وضعیت به گونه ای که می شود این تلقی رو داشت که با توجه به قدرت رسیدن ترامپ در ایالات متحده، جمهوری اسلامی بر این نکته واقف هست که اگر نتواند پشت اتحادیه اروپا سنگر بگیرد، حتما آسیب‌های جدی خواهد دید. به بیان دیگه میخوام بگم که من سیاست خارجی ایران رو در موضوع با اتحادیه اروپا در این میبینم که علاوه بر توسعه روابط اقتصادی، همکاری های فنی، تجاری و امثال این چیزها، مهمترین شاخصه روابط تهران و اتحادیه اروپا این هستش که بین دو سوی آتلانتیک به اصطلاح فاصله بیاندازه، یعنی بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده که همکنون دچار اختلافات جدی شدن، فاصله بیشتری را ایجاد بکنه.
به طور کلی نمیتوان درباره اهداف و عملکرد سیاست خارجی ایران نظر قاطع داد. با توجه به تعداد زیاد بازیگران و کارگزاران این بخش از حوزه سیاسی حکومت ایران، معمولاً میتوان نتایج آن را در همکاری یا رقابت این عوامل متعدد مشاهده کرد.